خرمایی که میریزن تو آب، خرمایی خوش درست میکنن، میریزن تو آب و مدتی خیس میخوره، شیرینی این خرما منتقل میشه به آب، آب میشه آب شیرین. یا عصیر زبیبی، زبیب کشمشه، زبیب رو میریزن تو آب خیس میخورن، آب مغز این زبیب میره و فشار میدن، این آب میاد بیرون. یا اینکه در اثر همون مجاورت آب شیرین میشه و معمولا مرسومشون بوده برای اینکه آب رو شیرین بکنن، جلوی تلخی آب یا شوری آب رو بگیرن و اینم خودش یه شربتی میشده براشون. عرض کردیم که تو روایات هم دارم که درست میکردن و طول سال ازش مزرع میکردن. پس مراد از عصیر زبیبی همین آبیست که کشمش روش ریختن شیرین شده. یا عصیر تمری، آبیست که خرما توش ریختن و شیرین شده این آب. حال تو مادامی که به همین کیفیت هست که بلا شبهه خوردنش جایزه و شبهه‌ای درش نیست. اما اگر جوش خوندن بحث اینجاست، همین عصیر زبیبی که شیرین شده این آب شیرین، یا عصیر تمری اون آب شیرین خرما، این جوش میاد یا به نفسه در اثر این کشمش و خرمایی که تو آب مدتی میمونه خود به خود جوش میاد، میگیم اضافه قلا قلیان میگه. یا اینکه توی دیگ میزن آتش دلش روشن میکنن، قلیان پیدا میکنن. تو آفتاب میگذارن در اثر تابش آفتاب قلیان پیدا میکنن. این میشه عصیر زبیبی یا عصیر تمری که قلا قلیان پیدا کرده. آیا این حکم عصیر عنبی را دارد اذا قلا، که اونجا گفتیم حرامند حرمت پیدا میکنه، یا نه حکم او رو ندارد؟ این بس مشهور قائل به حلیت همچنانی که در حدائق مرحوم صاحب حدائق بیان میکنه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره ای که دارن در اونجا نقل میکنن که مشهور قائل به حلیت ولی قائل به حرمت هم داره، بعضی قائل به حرمت. حالا قبل از اینکه اون روایت زید نرسی که دیروز اشاره کردیم به او بپردازیم، کلام مرحوم محقق رو در شرایط نقل میکنیم و بعد استدلال به روایت. مرحوم محقق در شرایط اینجور دارد: و اما تمر خرما، و اما تمر اذا قلا، همون مرادشون از خرما این است که خرما رو میزن تو آب شیرین میشه، بعد جوش میارن میجوشانن. اما تمر اذا قلا ولم یبلغ حد الاسکار، یه وقت زیاد میجوشونن که یه حالت سفتی پیدا میکنن، غلظتی پیدا میکنه که اون غلظت مقدمه برای اسکاره، که اون وقت حکم اسکار پیدا میکنن. اگر مسکر شد دیگه بلا شبهه هم نجس هست و هم تمر. اما اگر به اون حد نمیرسه، اما تمر اذا قلا ولم یبلغ حد الاسکار ففی تحریم تردد. آیا این عصیر خرما اگر جوش آمد حرامه یا نه؟ فی تحریمه تردد ول اشبه، اول تردید میکنه و بعد اظهار نظر میکنه، فتوا میده. ول اشبه بقاؤه علی التحلیل حتی یبلغ، اشبه به قواعد یا نظر خود ایشون این است که حلال است، باقی بر علیت قبل از اینکه غلیان پیدا کند که حلال بود. حالا که غلیان پیدا کرد اشبه بقا و فعل تحلیل حتی یبلغ، تا برسد به اون حد اذکار که عرض کردیم وقتی که شدت پیدا میکند و غلظت. این مال تمره. پس نظر خود ایشون مرحوم محقق این است که حلال. و کذل بحث فز زبیب، در اثیر زبیبی هم بحث همینه. و کذل بحث فز زبیب ازا نقع بلما نقی، یعنی خیسوندن نقع بلما، اون زبیب کشمش رو تو آب میرزن خیس میخوره، خیس میشه، پر میشه از آب، کشمش مملو و از آب میشه. اینا میگن نقع. ازا نقع عبد ما، که زبیب وقتی در آب خیس خورد، فقلا، بعد غلیان پیدا میکنه. من نفس آب نار، یه وقت از که خود به خود در اثر موندن غلیان پیدا میکنه، یا به وسیله آتش. باز اینجا مرحوم محقق این همون بحث در تمر فرمود فل اشبه انهو لا یحرم. اشبه این است که این اثیر زبیبی هم حرام نمیشه، ما لم یبلغ شدت المسکره، تا مادامی که به اون شدت و قلتی که موجب اسکارت نرسید. بنابراین پس بحث در همین ماه زبیب، که زبیب در این آب خیز خورده، شیرینی زبیب اومده تو آب، آب شیرین زبیب یا آب شیرین خرما، ازا خلا غلیان پیدا اما من نفسه یا به نار یا به شم. مرحوم محقق فرمان فیه ترد دادن در حرمتش، اما از اشبه این است که حلال. این فرمایش مرحوم محقق. مرحوم شهید در مسائلی که بعد از این که کلام محقق رو نقل میکنه استدلال میارد برای هر دو بچه، چون مرحوم محقق میگه فیه ترد دادن که آیا حلال یا حرام، فیه تردید. مرحوم شهید هم وجه حرمت رو میگه و هم وجه علیت، و بعد خودشون انتخاب میکند علیت. مرحوم محقق فرمود از اشبه الهلیت، مرحوم شهید فرمود از اصح الهلیت. وجهی که مرحوم شهید میارد فرمود وجه بود تردد، این که مرحوم محقق میگه تردید هست فی اثیر تمر. وجه تردید چیه؟ او خوبه نفسو، یا خود خورما، اگر خورما رو بجوشونن که آب پیدا بکنن. ازا قلا، وقتی غلیان پیدا کرد، وجه این که بگیم حرام، تردید دو لحظه جلبه دارن. تردید نست که مرددیم نمیدونیم حلاله یا حرام. خب وجه حرمت چیه؟ من دعوا اطلاق اسم نبیل عدد. وجه این که بگیم حرام شد برای خطر این است که وقتی جوش آمد نبیل است. ما قبلا گفتیم یکی از اقسام خمر نبیزه و نبیز رو از خرما میگیرن. پس اسم نبیز برش تهدو میکنن و نبیز گفتیم یکی از مسکرات است و از محرمات. من دعوا اطلاق اسم نبیز علیه این ازن، حالا که جوش آمد، این یه وجه. و مشابهت و قول اثیر الانب، این همون شبیه اثیر انبه. آب انگور را چجور اگر جوش می آوردیم تو روایات فرمود نجس است، آن رو فرمود حرام است، صریحا حکم حرمت براش آوردن. خب اینم شدیده اونه، اینم خرماست، و عصیر خرما، ریختیم خرما رو تو شیرین شده، شد عصیر تمر، جوش آمد مثل عصیر عنب اضافت. پس شباهت رو داره، همینجور که اون رو در روایات حکم خرمت براش گذاشتن، پس این هم میشه حرام. این دو دلیل برای اینکه بگیم حرام هست. یکی اطلاق اسم نبی علی در این هنگام که توش آمد، اسم نبی روش گذاشته میشه، و یکی هم شباهتش به عصیر عنب. آب انگور رو جوش می آوردن حرام می شود، این هم آب خرماست جوش می آرد مثل او حرام می شود. این دو وجه برای حرمت. وجه این که بگیم حلاله، فرمود و من اطالت الاباحه. خب ما نمی دونیم در عصیر عنبی روایت داشتیم فرمود حرام، اینجا که روایت نداریم. اگر شک بکنیم که این آب خرما که شیرین شده اگر جوش آمد حرام میشه مثل عصیر عنب یا نه، شک داریم، اصالت الاباحه، اصل اباحه. عرض کنم که یکی اصالت الاباحه، حتی حالا بعد یه استصحاب هم میتونیم بگیم قبل از این که قلیان پیدا کنه که حرام نبود، قلیان پیدا کرد، شک میکنیم با قلیان نجس شد یا حرام شد یا نه، استصحاب بقای زیاد. پس اصالت الاباحه این یک دلیل برای تلیگه. یکی هم و من و اطلاق اسم نبیز محرم علی، این که شما گفتید اسم نبیز روش گذاشته میشه، اینو قبول ندارم. نبیز مال اونجاییست که خمر رو درست کنن، اون یه آلات و ادوات و یه شرایط دیگری داره، اینجا آب خرماست جوش اومده. این غیر نبیز، نبیز اون خمری که از خرما درست میشه. پس من میکنیم اطلاق اسم نبیز محرم، اون نبیزیست که سکر آوره، اون حرامه. اطلاق اسم او رو برش این ازن در این نگاه که توش اومده من میکنیم، و من اطلاق اسم نبیز محرم علی این ازن حقیقتاً اسم نبیز به نسب حقیقت اطلاقش بر این ممنوعه. و باز و منع مساواتهی لعصیر العنب، اونا گفتن بسش نیست که اینم مشابهت دارد به عصیر عنب، اینم فرمود ما قبول نداریم که این شبیه عصیر عنبی است. اون دلیل خاص داشت، در عصیر عنب روایت داشتیم فرمود حرام است، هیچ که روایت نداریم. ولو مشابهت دارن با هم در این که اون آب انگور این آب خرما، ولی در این حال اون روایت داشت که حرام است، این نداره. پس چجور این دو تا رو با هم مقایسه بکنید؟ قیاس میشه. و منع مساوات هیل عصیر عنب بالحکم لخروج ذالک به نفس خاص، در مورد عصیر عنب روایت خاص داشتیم، در اینجا نداریم. عرض کنم فیبقا غیره، غیر اون عصیر عنب، یبقا غیره علا اصل الاباحه، این بر اصل اباحه باقی است، چون روایت خاص نداره برای حرمت. اسم نبی برش گذاشته نمیشه، شباهت به عصیر عنب نداره، پس یبقا علا اصل الاباحه. در عصیر تمر ایشون وجه تردید رو، دو دلیل تردید رو بیان میکنه. در ذیل مرحوم شهید فرمود و هازا خوبل اثر، این قول دوم اثر، استدلال دوم که گفتیم عرض کنم که اسم نبی برش گفته نمیشه، شباهت به اسیر نبی هم نداره. پس یبقا علا اصل عباده فرمود قاضا بود اصل. پس مرحوم محقق در اصیل خرما فرمود اشبه حلیت، مرحوم شهید هم فرمود قاضا بود اصل. این مال اصیل حمد. حالا الان باز استثاب و الان دوباره عرض ایشون میارن الان استثاب. و اما نقیع الزبیب، نقیع الزبیب یعنی اون چشمش خیز خورده تو آب. نقیع گفتیم اون خیز خورده. اما نقیع الزبیب او خوبه یا خود زبیب، یه وقت از زبیب رو عرض کنم که میکوبن چشمش را خوش شده، یه به صورت یه پودر میرزن تو آب. یه وقت هست میخیسون خود زبیب را میرزن تو آب میخیسونن، وقت غلیان پیدا میکنن. اما نقیع و زبیب او خوبه ازا غلا ولم یذهب سرسا، تو سرسش کم نشده تبدیل به تحریم. باز مرحوم شهید میفرمون در مطال بعضی قائل به حرمتن که اسیر العنب، وجه حرمت میگن اینم مثل اسیر عنب لاشتراکه ما فی اصل الحقیقه، چون با هم شریکن. اون آب انگور گذاشتیم جوش آمد، این آب کشمش شیرین شده مثل آب انگور گذاشتیم جوش آمد، پس اشتراک دارن با هم دیگه در اصل حقیقت. این یه دلیل که مثل اسیر عنبی و اشتراک دارن با اسیر عنبی، پس همجور که اون حرامه اینم حرامه. و لفحوا روایت علی ابن جعفر، باز دلیل دیگر فحوای روایت علی ابن جعفر هم که حالا روایت بعد میخونیم فحوایی بود. ولی اصح حلو خود مرحوم شهید فرماد باز اصح این است که بگیم اسیر زبیب هم حلال. خب دلیل حرمتش همین بود که مثل اسیر عنبی شباهت به او داره در اصل حکم مثل همه. یکی هم فحوای روایت که میگه فرماد ولی اصح حل حلو، حضرت این از که حلاله للعصل و استصحاب الهل. یکی دلیل ما اصل این همون اصلات و عباد، شک میکنیم آیا این بعد از آن که آب انگور یعنی آب کشمش شیرین شده اینها جوش آمده آیا حلال یا حرام؟ دلیلی بر حرمت اگر نداشته باشیم میگیم اصالت و عباد. این یه دلیل اصالت و عباد. و استصحاب الهل، یکی هم استصحاب الهل. این آب هر کنم که زبی آب کشمش وقتی که کشمش را ریختیم تو آب و جو و قبل از اینکه جوش بیاد ریختیم تو آب و شیرین شده الان آب کشمش هست یا آب خرما شیرین هم شده، آیا خوردنش حلال یا حرامه؟ قطعاً حلال. گذاشتیمش رو آتش جوش آمد غلیان پیدا کرد، شک میکنیم بعد از غلیان آیا حکم علیت از بین رفت یا هنوز حلال هست؟ استثاب و حادثی هم نه را از کجا میگه قلیان کجایی گفتن رافع علیت؟ بله در اونجایی که دلیل داشته باشیم مثل در قصیر عنبی روایت به ما گفت که ازا قلایت کن، اما هر چیزی که اینطور نیست. شما آب چای بخواهد درست بکنید، آب را میذارید رو کتری، جوش میاد، قلیان پیدا کرد، حرام میشه. پس قلیان که موجب حرمت نیست. در عصیر عنبی به شرط القلیان حرام شد. فرمود به شرط القلیان ازا قلیان، اما در اینجا دلیلی نگفته. پس شک میکنی. بله؟ کس رافعی نداری؟ رافعی نداری؟ رافع همینقدر که قلیان پیدا کرد ما شک برامون حاصل میشه. میگیم در عصیر عنبی وقتی قلیان پیدا میکرد دلیل داشتیم حرام. اینجا دلیل نداریم برای حرام، یه شبهه برامون پیش میاد که آیا این هم مثل اونجا که وقتی قلیان پیدا میکنن حرام میشه تا بعد ذهاب سلطن که بشه حلاله، یا نمثل اونی؟ استثاب میکنیم بقاء علیه، میگیم قبل القلیان بلا شبهه حلال بود، بعد از قلیان شک میکنیم، استثاب میکنیم بقاء علیه. پس یکی اصالت العباده، یکی هم استثاب بقاء علیه. عرض کنم که و خروج او عن اسم عنب الذی عصیره متعلق تحریم، اونی که متعلق تحریم بود عصیر عنب، آب انگور، اونو گفتن حرام. اذا قلا یحرم، اون اسم که عصیر عنب باشد روی نمیاد، خارج از اون اسم. این عصیر تمر است نه عصیر عنب. اسم اونی که متعلق حرمت بود عصیر العنب بود و خروج این از اسم عصیر عنب، برای اسم خاص خودشو داره. این رو بشون بله؟ روایت، روایت فرمود ازا قلا. حالا اون یه بحثی که گفتیم که آیا سکر آورم هست یا نه، که اونا معمولا گفتن سکر آور نیست. نه نه، قلیان قلیان علت نیست. اونجا میگفت، بعضی میگفتن قلیان که پیدا میکنه منشأ سکر میشه، لذا نقل کردیم از مرحوم سید در مصابی علامه سید بحرالعلوم که فرمود آیا حرمت عصیر عنب اذا قلا تعبدون، به حکم تعبدی شارع مقدس گفته این حرام، ما میگیم علی الرأس مده. آیا حکم حرمت که شارع میگه تعبدون من یا نه به علت اذکاره؟ چون سکر آور میشه حرام، تعبد نیست، میفتد جزء کل مسکرن حرام، هر مسکری حرام، اینم مسکر. چون این تردید رو ما نرد کردیم عبارت شد که آیا تعبد هست یا اینکه نه علتش اذکاره، و معمولا گفتن اذکار درش نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود ما ندیدیم و نشنیدیم اینایی که میخوان مست بشند و حالت سکری براشون دست بیاد بیان عصیر عنب بخورن، بگن میخوان عصیر بخورن که مستی بخورن، چون فرمود شنیده نشده که برای خاطر سکر بیان عصیر عنب بخورن. پس بنابراین همون حکم تعبدیست، قلیان ملاکش نیست، منتها از با این شرط اون حکم حرمت میاد. اینجوریه که هر جا قلیان اومد مثل هر جا سوک آمد اون تعلیل داشت، هر جا سوک آمد حرمت نمید. اینجوریه که هر جا قلیان اومد حرمت بیاد، منطق قلیان در عصیر عنب شرط حرمت بود. این رو در اینجا ما نمیتونیم شک داریم، اگر شک کردیم یا اصالت و رباهت استصحاب بقاء علیه، و اینم که عنوان عصیر عنب صادق بر این اسیر نیست تا بگیم اسم همون اسمه، پس خوبی من روش میام. خروج او، دلیل سومشون برای دیگر خروج او از اسم العنب الذی اسیر او متعلق التحریم. پس بنابراین باز اینجا هم در اسیر عنب هم در اسیر زبیب مرحوم شهید فرماد الاثر الهلیه، مرحوم محقق فرماد اشبه الهلیه. بنابراین پس هر کسی که مرحوم صاحب هدایت هم میگه مشهور قائل به هلیه. اونایی که میگن فرمت تمسک به دو تا روایت شده، یکی روایت همی که مرحوم شهید نقل کردن احوای این روایت، روایت علی بن جعفر ان اخی از برادرشون مصعب بن جعفر نقل میکنن، قال سألته عن الزبیب. ببینید سؤال رو ببینید چیه، میگه سؤال کردم از زبیب هل یفصلو ان یطبخ، از سیر زبیب اون آب چشمش رو، آبی که چشمش توش دیستن و سرایت کرده شیرینی زبیب به آب و آب شیرین شده، سلطه او علی زبیب هل یطلو ان یطبخ بپزن او رو حتی یخرج طعم او، تا اینکه طعم زبیب خارج بشه شیرینیش، ثم یؤخذ ذلک الماء، بعد این آبی که شیرین شد رو بگیرن، فیوت بر اون آب شیرین رو بپزن، عصیر زبیب رو بذارن جوش بیار بپزن دیگه، ثم یؤخذ ذلک الماء، این آبی که شیرینی زبیب اومد توش، یؤخذ ذلک الماء فیوت بر حتی یذهب ترزا. هر یک سلو سالینه اشکالی دارد که این آب شیرین زبیب رو بپزن تا دو سلسش بره و یک بر سل ثم یرفع، بعد از رو آتش برش میدارن و یشرب و انقض سنن، یک سال ازش میاشامن. هر یک سلو قالت لا بخزن، امام فرمود اشکال دارد. خب تقریب استدلال به این روایت که بگیم دلیل بر حرمته این است که سائل سؤالش این بود که ما این آب چشمش رو بپزیم تا دو سلسش کم بشه یه سلسش بمونن، هر یک رو به ما فرمود آمد. بگیم معنیش این است که پس اگر قبل از ذهاب سلسین خواستید بخورید جایزه. این تقریب استدلال به روایت که دلیل بر حرمت باشه. اما خب از کجا این حرف این دیل کلام سائل بود؟ هر یک رو که ما این رو بپذیم تا دو سلسش کم بشه یبقا سلس، که ما فرمود لابد، خب مسلم لابد. اگر سوال میکرد که قبل از ذهاب سلسین بخورید چطوره؟ لعله امام فرمود لابد. این لابده ای امام مفهوم نداره، کلام کلام سائله نه کلام امام که ما ازش مفهوم بگیریم. در کلام سائل گفت هر یک لو که ما این رو بپذیم تا دو سلسش کم بشه یه سلسش باقی بمونه، بالاخره یه اثری دارد وقتی اینجور پخته میشه، شیرین تر میشه، خوشمزه تر میشه، مثلا یه همچه مزایایی داره. امام فرمود لابد. خب اگر سوال میکرد که قبل از اینکه ذهاب سلطان بشه چی؟ امام فرمود لابد. پس نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم که اینکه امام فرمود لابد اگر سلطان شد، مفهومش این باشد که اگر سلطان نشده فی ال بعد دلیل بری. بله ما نمیخوام امام، ما میگیم دلیلی بر این که فیه البعث نداره، ما اونو نمیخوام که امام فرموده باشه. همینقدر که امام فرمود در این صورت که تو میگی لا بر و اون دلش میخواد برای اینکه خوشمزه تر بشه چلی و بشه سلسانش بکنن. گفت اشکالی دارد من این کار رو بکنیم؟ فرمودن خب واقعا هم اشکال نداره، اما قیل همین قیل اگر تو کلام امام بود، امام فرموده بود که اذا ذهب السلطان لا بأس. ما استدلال کردیم نه بر فرسادی بالاخره شبه هست. ببینید میتونید شما حالا خودتون بینکم و بین الله میتونید به این روایت استناد کنید برای حرمت که بگیم امام فرموده به این قید حرام میشه اگر ذهاب سلطنی نشده حرامه. کجا گفته امامه؟ نمیتونیم این روایت استدلال تمسک بکنیم برای حرمت. برای امام فرمود اگر اون کار رو کردید لاب است، اما معنیش نیست که اگر این کار رو نکردیم فیه البعض تجربه بود. پس بالاخره برای احتمالش هم داده باشیم و با احتمال که نمیتونیم تمسک بکنیم برای حرمت. این یک روایت که دلیل بر مسئله نمیشه. اینم روایت دو از باب 8 از ابواب اشتبه محرم. روایت دیگر که دیروز اشاره کردیم روایت زید نرسی فی اصله که میگن زید لهو اصلون لهو کتابون مرموشه فرموده برای او یک از اصول مال اینه. در اون اصل این آورده که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب سؤال شد از کشمش یدق یعنی کوبیده میشه کشمشی که خوش شده انگور خوش اینو میکوبن یدق و یلقا فی القدر میرزن تو دیگ ثم یصب علیه الماء آب میرزن ثم یصب علیه الماء و یوخد و تحتش آتش زیر دیگ آتش روشن میکنه. خب پس سوالی شو زبیب کشمش رو میکوبن مثل یه پودر میشه میرزن تو دیگ آبم میرزن روش میذارن سر بار زیرش آتش روشن میکنن جوش میاد. فقال لا تأکل امام فرمود حالا که این دوش شد لا تأکل و حتی یذهب سلطان و یبقى سلطان فإن النار قد اصابه آتش بشدت دیده جوش آمده چون جوش آمد در اثر آتش دیگه داد تأکل. قول تو این سوالش اولش این بود که زبیب رو میکوبن به صورت یه کوبیده شده یه پود زد میاد آب میزن روش. حالا اگر خود کشمش رو نه اینکه خوش شده و بکوبیم خود کشمش رو میرزیم تو دی آبم میرزیم روش. قول تو از زبیب کما خوبم همینجور به حال کشمش کرد فلقدر میرزن تو دی و یوسف و علیه ما ثم یوسف میپزن و یوسف فا ان علما آبش خارج میکنن. وقتی آب رسیم رو شد گرم شد خیس میخورد بعد فشار میدیم آب از مغز کشمش ها میاد بیرون یوسف فا تصفیه میکنیم خالی میکنیم آب رو فقال کذاله که بود. این هم مثل هم پودره پودره کشمش رو ریختیم تو آب و آب جوش اومد شیرین میشه آب دیگه. اینجا خود کشمش رو میذارن آب میذارن روش میذارن رو آتش خیس برمیدارد آباره که فشار این کشمش رو میاد بیرون آب شیرینه. فرمود خوبه کذاره این هم مثل همونه عرض کنم که خوبه کذاره سبا ازا عدت الحلاوه الالما وقتی اون شیرینی منتقل شد به آب فسار حلوا آب میشه شیرین به منزلت الاسیر مثل اسیر میشه یعنی اسیر اینه یه جور اصیل اینم آب از اون شیرین بود. اینم اول آب و کشمش جدا جدا آب و ریختیم کشمش خیز خون آب چی میاد از کشمش بیرون مثل اصیل اینم، اینم مثل اصیل میشه. ثم نشد جوش آمده، از کنم که ثم نشد من غیر انفسی و اون نار، بدون این که آتش بهش برسه خود به خود جوش آمده، فقط حرام حرام میشه. و کذالک ازا اطابت اون نار، پس فرق نمی کند خود به خود جوش بیاد یا این که او رو با آبسته آتش جوشش بیارن، فاقلاهو فقط حسده، بالاخره فاسد شد، یعنی حرام شد خوردنش جایز. جلالت روایت مثل اون نیست، اون روایت ظهور در حرمت نداشت، اما این ظهور در حرمت فرمود حرام یا فاسد فاسد شد، فمادامی که سلطان نشده حرام. این روایت رو اونایی که قاعده به حرمت هم بهش تمسک میکنن و میگن اصل زید نفسی هم خودش موثقه، همینکه فرمود شیخ لهو اصلون، خود این یک همه دید که یک اصل داره از اصول از عمل اوست، و اصل میگن کتابیست که معتمده، محل اعتماد بزرگان هست، اون را بهش میگن اصل، نه هر کتابی رو. بنابراین به این دلیل که راوی زید و حمد شده گفتن لهو اصلون، و هم خودش یک از مدیس برای او، و کتابش هم اصل، یعنی کتابی که منبع محل اعتماد است و بهش مراجعه میشه. این دلیل اون کسانی که به این روایت تمسک میکنن و میگن دلیل برمان. ولی بعضی هم در مقابل هم در خود زید نفسی شبهه میکنن که در کتب از اونم که رجال لم یمده و لم یمده، نه زمی براش هست و نه مد، و موثق کسی را میگیم که توضیح شده باشد. اگر کسی مدفوعه، نه مدهش کردن نه زمی براش گفتن، نمیتونه بگیم موثق. و این اینجوریست، این هم که گفتن لهو اصلون، این دلیل بر مرد نمیشه. خب اگر کسی یه اصل داره میگن لهو اصلون. و این هم که امام هم دارن که در همون کتاب و تهاره شد که اصل معناش این نیست که یعنی کتاب معتمد که محل اعتماد باشه، ممکنه اصلی باشه علما بهش توجه نکرده، همینطور که این کتاب رو خیلی ها بهش تمسک نکردن، صاحب وسائل در دسترسش بوده این اصل زید نفسی، ولی در وسائل از این کتاب اصلا نقل نکرد، خب همینها شبهه میشه. بنابراین پس خودش نمعل شده نزن، نمیتونیم توضیحش بکنیم. کتابش هم برای گفتن لهو اصل، اما اصل معنیش کتاب معتمد نیست، و اینم تعریف نیست که بگیم معده شده. از این جهت خلاصه نمیتونیم باز به این روایت از نظر اعتبار سند و اعتبار خود کتاب بهش اعتماد بکنیم. نه تعبیر این که لهو کتابون لهو اصلون، اینا تعبیر تمامات که یعنی همون کتاب هایی که می نوشتند و روایاتی که از ائمه نقل کردند، این اصطلاح اینجوری لهو اصلون یعنی که از اصول مالکی بود. بنابراین پس این روایت هم قابل اعتماد نیست. این دو روایتی که روایت علی بن جعفر و روایت زید نفسی بهش تمسک شده مورد اعتماد نیست، نمیشه بهش تمسک کرد. و وجه هم همونجور که مرحوم شهید در مدارک فرمود، دلیلی بر حرمت نداریم، بنابراین هم اثارت و اباحه استصحاب بقای علیت اونا دلیل برای علیت اسیر ذبیب و اسیر تمر. این مسئله تمام مسئله بعدی مسئله تقریبا مهمی که آیا خمر اینا که گفتیم شربش حرامه، اگر ما یک کاری بکنیم که دیگه سکرش از بین بره، آب میریزیم توش دو برابر سه برابر آبش بکنیم که دیگه سکر آور نیم، یا حتی یه قطره از خمر رو میریزیم توی لیوان، یه لیوان آب یا لیوان شربت، آیا اینم حد داره؟ نجس هست، شکی نیست که نجس هست، خوردنش حرامه، از نظر نجاست هست شبه نداریم، از نظر حرمت و از نظر عرض کنم که عرض یا منزود کنیم، مثل همین داروهایی که میارن میگن توش الکل هم هم، این الانه میگن خند هم میگن یه شربت، این شربت دارویی منتاش یکی از چیزهایی که ترکیب میشه مثلا الکل باشد یا خمر باشه، این جور چیزا آیا دلیلی بر حرمتش داریم یا نداریم؟ همین که در زمان مرحوم آقای گرجندی یکی از این خارجی ها از چیزای محققین خارجی اومده بود ازشون سوال کرده بود که علت این که خمر در اسلام حرامه چیه؟ فرموده بودن که برای خاطر اسلام گفته بود خب ما کاری میکنیم که سکرآور نباشه، آب میریزیم توش مخلوطش میکنیم با یه چیز دیگر، این چطوره؟ مرمای برجدی فرمودن چیزی که کثیرش حرامه و سکرآور است قلیلش هم همون حکم رو داره، چون خیلی از این حد تحت تأثیر گفتن اون وقت قرار گرفته. حالا این مسئله بعدی که مسئله مهمی است انشاءالله دیگه بعد از تحصیلات انشاءالله شد فردا تحصیله بعد دیگه فردا درد، چون سر مطلبی اگر ما بخوام شروع کنیم به یک روز تمام نمیشه انشاءالله. فصل الله علیه و سلم.